أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في تصحيح القول بالنسبة التردد والابتلاء وأشباههما إليه تعالى كما ورد في الكتاب والسنة، وكذا القول بالبداء حسب ما نغل عن أئمتنا المعصومين وصحة الرواية فيه عنهم عليهم السلام، وما نيت بذلك من استجابة الدعوات وإغاثة الملهوفين مقارنة لاقترائهم من غير مصادفة أسباب طبيعية. مرحوم صدر المتعلهین در پایان فصل 12 آخرین شبهه ای را که مطرح کرد، شبهه در پیرامون حدیث تردد بود که این حدیث قدسی از طرف فریقین نقل شده، و در توجیه و تفسیر این حدیث و هماهنگی آن با اصول اساسی عقلی بیاناتی را فرمودند، و در ذیل فصل 12 فرمود و سنزید و که ایزاهن بحث بیشتری در این باره و توضیح بیشتری در این باره باید ارائه بدیم، که فصل 13 را در تداوم همون بحث و در توضیح و ایزاه بیشتر در اون باره تدوین فرمودن. لذا در این فصل 13 بحث را به این صورت مطرح می کنند که فی تصحیح القول به نسبت تردد و الابتلا و اشباه ما الیه تعالی. این که ببینیم تردد و ابتلا و امتحان و اشباه مانند و اشباه ما و مانند اینها که به حق تعالی نسبت داده می شود، تصحیح قول در این باره چیست؟ چگونه باید این نسبت را به حق تعالی، یعنی تردد و ابتلا و مانند اینها را چگونه می شود به ذات اقدس اله نسبت داد؟ چگونه باید این نسبت را تصحیح کرد که با اصول توحیدی و عقلی هماهنگ باشد؟ فی تصحیح القول به نسبت تردد و الابتلا و اشباه ما الیه تعالی، اونطوری که کما ورده به کتاب و سنت، که تردد و ابتلا به ذات اقدس اله نسبت داده شده. و همینطور در ادامه این بحث و وابسته به این بحث، قول به بدا، اونجوری که در روایات از ائمه علیهم السلام نقل شده و در این باره حدیث صحیح هم از اونها نقل شده، که مسئله بدا در فعل حق تعالی چگونه باید تصحیح بشه، توجیه بشه، تعبیر بشه. و کذا القول بالبدا حسب ما نقل عن ائمتنا المعصومین و صحت الروایت فیه عنهم علیهم السلام، و روایت صحیح هم درباره بدا از ائمه علیهم السلام نقل شده. و همینطور و ما نیت بذالک من استجابت دعوات و اغاثت الملحوفین مقارنتن لاقتراعهم، و اون چه به همین بحث یعنی بعث بدا و امثال بدا منوط می شود که عده‌ای از ملحوفین و مضطرین و درماندگان خدای سبحان را مسئلت می کنند و ذات اقدس اله هم اجابتشان می کند. یعنی بحث استجابت دعا هم منوط به بحث بدا و دیگر از بحث هاست که اینها چگونه باید این قول تصحیح بشود و معنا بشود. و ما نیت به ذالک و اون که منوط است به این بحث بدا و مانند اون من استجابت دعوات است و اغاثت الملحوفین یعنی مسترین، اغاثه مسترین و اغاثت الملحوفین مقارنتن لاقترائهم که اینها مسئلت میکنن از ذات اقدس اله که مقارن با این استغاثه اونها مقارن با اقتراع و پیشنهاد مضطرین بدون اینکه مقارن اسباب طبیعی باشد ذات اقدس اله این استغاثه اونها را اجابت میکند. و ما نیت به ذالک من استجابت دعوات و اغاثت الملحوفین که این اغاثه اونها و استغاثه اونها مقارن است با اون اقتراع اونها و پیشنهاد اونها و درخواست اونها و مسئلت اونها من غیر مصادفت اسباب طبیعی. خب یک وقت یک مریضی به وسیله اسباب عادی دارو درمان معالجات خداوند سبحان تأثیر در این امور قرار می دهد و این مریض شفا پیدا می کند. یک وقت یک مریض ولو مریضی های صعب العلاج با یک عنایت ولی از اولیای الهی و توجه امام معصوم و استجابت دعای یک صاحب دل این بدون اون اسباب و علل طبیعی شفا پیدا می کند. خب این باید ببینیم که چگونه مسئله را باید در نظر گرفت، ملاحظه کرد، معنا کرد، تفسیر کرد. مرحوم صدرالمتعالین ابتدا دو تا اصل تدوین می کنند. اونگاه بعد از تدوین این دو اصل پیرامون این مطالب نتایجشون را از این دو اصل بیان میکنند. اما اصل اول میفرماید اعلم ان للالهیت مراتب و للاسماء الحسنا مظاهر و مجالی و که انا قد بینا طرفاً من هذا المقصد فی بعض المراحل الماضیت فی السفر الاول فنقول. می فرمایند برای الوهیت و تدبیر خداوند سبحان درجات و مراتبی است. فاعلیت و اله بودن خداوند سبحان معارج و مدارجی دارد و اسمای حسنای الهی هم مظاهر و مجالی گوناگون دارند و هر اسمی مظهر خاص و جلوگاه مخصوص دارد. اعلم ان للالهیت مراتب، الوهیت و تدبیر خدا مراتب و درجات دارد، چه اینکه ولی الاسماء الحسنا هم مظاهر و مجالیه. می فرماد ما عمده این مباحث و یا مقداری از این مباحث رو در سفر اول، در بحثای سفر اول اسفار اینها را تبیین کردیم، این بحثها را تا حدودی مطرح کردیم. الان به عنوان اشاره و یادآوری اون بحث را اینجا در قالب این اصل متذکر می شوند. و که انا قد بینا طرفاً من هذا المقصد، این بحث را فی بعض المراحل الماضیه فی السفر الاول فنقول. حالا این فنقول یعنی اینجا به نوع اشاره این رو بیان بکنه. ان لله فی طبقات السماوات عبادا ملکوتیین مراتبهم مرتبت النفوس دون مرتبت سابقین المقربین. برای خدای سبحان در بین موجودات آسمانی فرشتگانی هست که مرتبه این فرشتگان آسمانی مرتبه نفس است، که مرتبه نفس پایین تر از مرتبه عقل است. این یک مطلب. ان لله فی طبقات السماوات، این سماوات سماوات باطنی است نه سماوات ظاهری. ان لله فی طبقات السماوات عبادا ملکوتیین، فرشتگانی ملکوتی که مرتبه اینها مرتبه نفوس است. مرتبتهم مرتبت نفوس دون مرتبت سابقین المقربین که مرتبه عقول مجرده باشد. و هم عالم الامر المبرا عن التجرد و تغییر. این موجودات مرتبه سابقین و مقربین که مرتبه عقول مجرده تامن مفارقات، اینها عالمشون مبرای از تجدد و تغییر است. اونها در عالم مجردات تامن و هیچ گونه تجدد و تغییر در اونجا نیست، یعنی هیچ گونه احکام و ویژگی عالم و نشئه طبیعت و همینطور ویژگی های نشئه برزخ در اونجا نیست. اما و هؤلاء الملکوتیون یعنی همون فرشته های که در مرتبه نفسند، و هؤلاء الملکوتیون و این کاند مرتبتهم دون مرتبت سابقین الاولین، اگرچه اینها در مرتبه و درجه عقول و سابقین و مقربین نیستند، چون اینها در مرتبه نفسند، اون سابقین مقربین در مرتبه عقلن. و هؤلاء الملکوتیون و این کاند مرتبتهم دون مرتبت سابقین الاولین الا ان افعالهم کلها طاعتون لهو سبحانهو و به امرهی یفعلون ما یفعلون ولا یعصون الله فی شیئن فی من افعالهم و اراداتهم و خطرات اوهامهم و شعوات قلوبهم و دوای نفوسهم. اینها این فرشتگان چون از گزند طبیعت مسونند، گرچه به طبیعت تعلق تدبیری دارند، ولی از آسیب تغییرات و تجددات و شعوات و غضبها مسونند. بر این اساس چیزی جز اراده حق طلب نمی کنند. قهرن اراده اونها مستحلک در اراده خداوند سبحان است. و هؤلاء الملکوتیون و ان کانت مرتبتهم دون مرتبت السابقین الاولین الا ان افعالهم كلها طاعت له سبحانه و به امره یفعلون ما یفعلون و لا یحصون الله فی شیء، خدا را معصیت نمی کنند در هیچ شأنی از شؤون وجودیشون، و لا یعصون الله فی شیء من افعالهم و اراداتهم و خطرات اوهامهم و شعوات قلوبهم و دوای نفوسهم، در کارهاشون، در خواستهاشون، در خطوراتشون، در خواستهاشون، در انگیزهاشون، در هیچ مرحله خدا را معصیت نمی کنند. و کل من کان کذالک، هر کی اینجوری بود به صورت کبراش، و کل من کان کذالک، هر موجودی که این چنین ویژگی داشت، از گزند طبیعت مسون بود، از آسیب تغییرات و تجددات و شعوات و غضبها مسون بود، و کل من کان کذالک، کان فعله فعل الحق و قوله قول الصدق. چنین موجودی فعلش مستعلک در فعل حق است و قولش قول صدق است. چرا؟ بنابراین از لا داعیت فی نفسهی تخالف داع الحق، چون اینا انگیزهی در درونشون که مخالف با انگیزه های الهی باشد نیست. بل یستحلک و ارادته فی ارادت الحق، اراده این موجودات مستحلک در اراده حق است. و مشیته فی مشیت الحق، مشیت اینها در مشیت الهی مستحلک است. حالا برای تقریب به ذهن مثالی رو در باب معرفت نفس بیان میکنند که این وضعیت این موجودات در پیشگاه الهی، از باب مثال این مطلب را به ذهن تقریب کنند. و مثال و طاعتهم لله سبحانه و لامره، مثال اطاعت این فرشتگان امر الهی را، مثال و طاعت حواس فینا للنفس، همان گونه که حواس بدون فرمان نفس کاری انجام نمیدهند و بعد از فرمان نفس هم تخلفی ندارند، این فرشته ها هم اینجوری هستند. و مثال و طاعتهم لله سبحانه و لامره، مثال و طاعت الحواس فینا للنفس، به این نب حیث لا تستطیع و خلافا لها فیما شاعت النفس. برای اینکه این حواس، الان در این مثال عنایت داشته باشیم که مثال را در ارتباط نفس با بدن بیان نمی کنند. مثال را در ارتباط حواس با نفس بیان می کنند، یعنی مربوط به اون مجاری ادراکی نفس با نفس مثال می زنند. حیث لا تستطیع و خلافا لها فی ما شاعت نفس. این حواس اصلا براشون استطاعت مخالفت با اون که نفس میخواهد نیست، چون اینا شعنی از شعون نفسن دیگه. حیث لا تستطیع و برای این حواس خلافا لها فی ما شاعت نفس، اصلا نمیتونن مخالفت کنن، موجودی نیستن که بتونن مخالفت کنن. ولا حاجت فی طاعت حال نفس الا امر و نعی و ترغیب و زجر. نفس در اطاعت این حواس لازم نیست یک امر تشریعی داشته باشد، باید و نباید داشته باشد، همون امر تکوینی کافی است. ولا حاجت فی طاعت حال نفس، اطاعت این حواس نفس ناطقه را نیازی نیست، الا امر و نعی، امر تشریعی لازم ندارن، او ترغیب و زجر، ترغیب برای امر، زجر برای نهی. بل کلما همت الناطقه و امر محسوس امتثلت الحاسته لما همت بهی و قصده دفعته. هرگاه نفس ناطقه همت گمار به امری، این هوا به امر محسوس، این حاسم امتثال می کند اون چه که نفس اراده کرده است. بل کل محمد ناطقتو به امر محسوس این قوه امتثلت الحاستو لما همت بهی و قصدهو دفعتن. با اینکه معنه هاز الحواس واقعتون فی عالم الاخر غیر و عالم الجوهر العقلی منا، با اینکه حواس و ادراکات حسی و اون قوای ادراکی نفس در مرحله احساس، اینا عالمشون با عالم نفس متفاوته، اینا عالمشون تجردشون در حد تجرد مثالی است، اما نفس برای او تجرد عقلی و فوق عقلی است. مطیع نفسن، با اینکه عالم او با عالم نفس متفاوته. ما ان هذه الحواس واقعتون فی عالم الاخر غیر عالم الجوهر العقلی منا، لانها نازلتون انهو فی ملکوت الاسفل. حواس و قوای حسی اینها نازل شدن، اینها نازلتون انهو فی ملکوت الاسفلن، اما نفس مربوط ملکوت اعلاست. خب حالا این مثال رو که گفتیم و گفتیم خداوند سبحان فرشتگانی دارن که اینها مرتبه و مرتبه نفس است و اینها از گزند طبیعت مسونند، قهرند، چیزی جز اراده حق اراده نمی کنند. حالا می فرمان فها کذا طاعت الملائکه الواقعت فی ملکوت السماوات لله سبحانه. همینطور از اطاعت این ملائکه‌ای که در مرتبه نفسند خداوند سبحان را. فها کذا طاعت الملائکه الواقعت فی ملکوت السماوات، اطاعت میکنن لله سبحانه را. برای اینکه انهم این ملائکه المطیعون به ذواتهم لامری، چون از گزند طبیعت مسونند و از آسیب تغییرات و شعبات و غضبها و انگیزه های نفسانی و مانند اینها مسونند، انهم المطیعون به ذواتهم لامری، اینها اطاعت امر خدا میکنند، ذاتن مطیعن، نه اینکه ذاتن مثلا لا به شرق باشن، حالا گاهی اطاعت میکنن گاهی نه. لأنهم المطیعون به ذواتهم لامره، ذاتن مطیعن. المستمعون به اسمائهم الباطنه لوحیه، اینها مستمع هن به اسماء باطنیشون وحی الهی را که خداوند سبحان برای هر موجودی در هر مرتبه‌ای که هستند وحی متناسب اون مرحله را دارد، اینها مستمع وحی الهی هستند. المستشعرون به قلوبهم النوریه لعظمته، اینها در عظمت الهی قلوب نورانیشون مستشعر است. المستشعرون به قلوبهم النوریه لعظمته، الوالهون فی ملاحظت جمالهی و جلاله، اینها با ملاحظه جمال و جلال الهی والهن، یعنی یک نوع سرگردان ممدو، سرگردانی ممدو دارن، والهن، تعبیر عرفیش یک جور دیوانوار جمال و جلال الهی را، منتها نه دیوانه عرفی، بلکه اون دیوانه هایی که ز هوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارند، دلا دیوانه شو، دیوانگی هم عالمی داره. و حیث انهم لا یستطیعون خلافا ولا تمر ولا تمردن، اینا از اون جهت که اصلا ممکن نیست خلاف بکنن، و حیث انهم لا یستطیعون خلافا، اصلا توانایی مخالفت ندارن، اصلا نمیتونن مخالفت کنن و تمرد داشته باشند. قرآن فرمود ولا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، یعتمرون به امره و ینتهون به نهیه، امر الهی را اجابت و نهی الهی را دوری میکنن. بل یفعلون حسب ما یفعله، اون که خدا خواست همون رو انجام میدن، و یترکون حسب ما یترکون. فهؤلاء العباد المکرمون یکون حرکاتهم و سکناتهم و تدبراتهم و تصوراتهم کلها بالحق و من الحق. پس این بندگان، این فرشته ها، اونهایی هستن که این فرشتگان مکرم الهی حرکاتشون، سکناتشون، تدبیرشون، تصورشون، همه اینها تمام شؤون وجودیشون بالحق است و من الحق است. و هذا اصل، این یک است. اما اصل دوم وعلم، بنا شد اشو عرض کردیم دو تا اصل عنوان میکنن، بعد بر اساس این دوتا اصل معارف الهیشون رو پیاده میکنن. و علم ایزن ان الشیعه کما یحدث فی القابل من جهت اسباب قابلیت و مباد خارجیت و اوضاع جسمانیت، کما تحدث سخونت فی جسم قابل من مصادفت مسخن خارجیین کنار مثلا، کذالک قد یحدث فیه لا من استعداد مادیین. می فرماید همونطوری که پدیده های مادی در یک جرم مادی مثل بدن گاهی در اثر استناد به علل طبیعی و مادی کار انجام میدهند، گاهی هم در اثر استناد علل مجرد و غیر مادی است. اینجور نیست که پدیده‌های مادی در یک جرم مادی بخوان تأثیری بگذارن، همیشه باید به استناد علل طبیعی و مادی باشه. نه، گاهی وقتا در یک شیء مادی یک تأثیر مادی به وجود میاد، اما سبب و علتش یه امر مادی نیست، امر مجرد و ماورای مادی است. و علم ایزن، یعنی اون اصل، حالا یه و علم دیگر، اصل دوم، اینکه ان الشیء کما یحدث فی القابل، این قابل یعنی ماده، من جهت اسباب قابلیت و مباد خارجیت و اوضاع جسمانیه که در ماده یک شی مادی در ماده دیگه اثر میکنه، همین طور است کما تحدث و سخونتو فی جسم قابل، مثل اینکه گرمی حادث میشود در جسمی که قابل است، مادی است، مستعد است. کما تحدث و سخونتو فی جسم قابل من مصادفت مسخن خارجی کنار، مثلا وقت است که بدن در مصادفت و برخورد با یک جسم گرم گرم می شود، کنار بخاری، کنار آتش قرار می گیره، این بدن گرم می شه. این تأثیر طبیعی رو در این طبیعت بدن میگذاره. اما گاهی هم بدون اینکه یک حرارت و آتشی از خارج وجود داشته باشه، میبینی باز این بدن گرم میشه که علل و اسبابش دیگه حالا خارجی و مادی نیست. کما تحدث و سخونتو فی جسم قابل من مصادفت برخور با یک جسم گرم کننده مسخن خارجی کنار، مثلا همینطور کذاله که قد یحدث و اون گرمی فیه در اون جسم، منتها لا من استعداد مادی و جهات قابلیت. حالا اینکه میفرماد لا من استعداد مادی، نه اینکه یک پدیده بدون سبق ماده و استعداد مادی یافت میشود، منظور این است که اونطور استعدادی که در هنگام دریافت فیض از نشأه بیرون لازم است، در اینجا لازم نیست. کذالک قد یحدث فیه اون گرمی در اون جسم، منتها لا من استعداد مادی و جهات قابلیت، بل من سبب فاعلی و امر الوین مبدعین باطنیین. این تأثیر را میگذارد، این گرما ایجاد میشود از یک سبب فاعلی، از یک امر الوی، از یک مبدع باطنی. کما تحدث سخونتو فی بدن الانسان من جهت نفسهی، اونطوری که گرما در بدن انسان حادث می شود، منتها من جهت نفسهی، نه از جهت آتش بیرون، بدون اینکه حرارتی از بیرون بدن او را گرم بکند، می بینیم از درون این گرمی برای او حادث می شود. کما تحدث سخونتو فی بدن الانسان من جهت نفسهی عند تصورها اون نفس لامر حائل، وقتی یک امر هولناکی برای او پیش میاد، تصور یک امر هولناکی را میکنه، میبینید آتش میگیره، تب میکنه، گرم میشه، داغ میشه. او انبعاث ارادت غضب منها، یا گاهی غضبناک میشه، آتش غضب از درون شعله ور میکند، منتها گاهی آتش غضب یک آتشی است که هیچ آتش خارجی نمیتونه اونجور داخن او انبعاث ارادت غضب منها. فیتسخن البدن و اندزالی که قایت سخونن. میبینیم این عوامل غیر طبیعی مادی این بدن را گرم میکنن، اونم در نهایت گرما. من غیر حضور مسخن خارجی، بدون اینکه آتشی نزدیکشون بوده باشه یا بخاری نزدیکشون بوده باشه. و کما یحدث برودتون فی اعضاء البدن لیس سببا امرا طبیعیا ولا قاصرا خارجیا بل من جهت خوف و نحوهی فی النفس. میفرماد همینطور است. درباره سخونت گفتیم، درباره برودت هم همینطوره. گاهی انسان مثلا زمستان است، میره بیرون، هوا سرد، بدنش یخ میکنه، سرد میشه. گاهی میبینیم نه، اینجور نیست، سرمایی از بیرون نیست، تو مثلا گرمای تابستان است، به خاطر یک سری علل و اسباب غیر مادی میبینید سرد شده. و کما یحدث و برودتون فی اعضاء البدن که لیس سببها امرا طبیعیا، یه امر طبیعی نیست، ولا قاصرا خارجیا بل من جهت خوف، مثلا ترسیده بدنش یخ کرده. و نحوی فی نفس که مانند خوف اونی که در نفس به وجود میاد. این دو تا مثال. مثال سوم، و کذالک تخیل الامر شعبانی، امور شعبانی رو در مخیلش خطور میکنه که یحرک الاعضا و یحدث الرطوبتن و ان لم یکن ذالک عن الامتلاء طبیعی و اسباب معدت طبیعیه. اینها به خاطر اون امتلاء و خوردن ها و چیزهای طبیعی نیست، اسباب معد طبیعی نیست، اینا یه امور تخیلی است که نفس وقتی تصور اون صحنه ها را کرده، این پدیده ها در او به وجود می آید. خب حالا میفرماد و هاکذا، همون طوری که در بدن این نمونه ها نشان میدهد که گاهی تأثر در اثر علل مادی است، گاهی این تأثر در اثر نفس و علل های غیر مادی است. فهاکذا حال و مادت العالم و بدن انسان الكبير بالقياس الى نفسه المدبره له في وقوع الامور النادره منها. میبینیم کل جهان هم همینطوره. یک وقت بر اثر علل و اسباب طبیعی ابری ایجاد میشود، حرکت میکند، بارانی میآید، علل اسباب طبیعی خودش رو تعیین میکنه. گاهی میبینیم با یک نماز استسقاء ولی از اولیای الهی بارانی بدون اسباب طبیعی، مثلا وقت در فصل بهار است، موسم بارانه، علل و عوامل طبیعی است. اما یه وقتی در فصل تابستان سوزان است که اصلا موسم باران نیست، طبیعت اقتضای این را نمی کنه الان باران ببارد، اما میبینید اینها به وجود میاد. و هاکذا حال و مادت العالم و بدن الانسان الکبیر که متن عالم خارج است، بالقیاس الى نفسه المدبرت له، اون نفسی که تدبیر عالم را می کند در وقوع امور نادره منها، از اون نفس مدبره و جریانها فی هذا العالم، منتها لا علی مجرى طبیعی ولا من جهت سبق الاسباب طبیعی المعدت ایاها، نه علل و عوامل و اسباب طبیعی اصلا در کار نیستن، بل معکون الاسباب سابقت، اینه یه اسباب دیگری که از اینا تعبیر میکنن به خارق عادت است. گاهی هم نه اینکه علل و اسباب طبیعی این رو انجام ندادن، گاهی علل و اسباب طبیعی اصلا مخالف با چنین پدیده‌ای‌اند. بل معکون الاسباب السابقه مخالفتن ایها مناسبتن لازدادها، ازداد این امور. مثلا گرمای سوزان تابستان است، زمین، آسمان، فضا همه دست به دست هم دادن که الان اصلا مخالفن با بارش باران، نه اینکه موافقند و کمک میکنند و معدن، بلکه اصلا مخالفن. اما این خرق عادت به وجود میاد، اون نفس مدبر عالم کاری میکند، تأثیری میگذارد که بدون اون اسباب مادی باشد. ولذالک یکونو من العجائب نادرت الوقوع. از این جهت میگویند این از عجائب نادری است که واقع شده. البته خود این نادر وقتی که به عنوان اتفاق در عالم نیست، وقتی این مجاری خودش را طی بکند، خودش هم دیگه می شود مجاری طبیعی عالم. فهذا اصل ایزن، اینم یک اصل. اون اصل دو اول، اینم اصل دوم. حالا می فرماد اذا تقرر هذان الاصلان فنقول. این دوتا اصل را که تبیین کردن، حالا بر این اساس می خواهند اون معارف بلند را از این اصل استنباط کنن و معارف بلندی رو در این باره بیان بفرمایند که بقیه این بحث موکول می شود به جلسات آینده به حول و قوه الهی. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.